أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در اثبات ضرورت و لزوم امامت در جامعه بود. یک نگاهی داشتیم به سیمای امام در قرآن، برخی از آیات رو عرض کردیم و گفتیم که چه علمای شیعه چه اهل سنت کتاب‌های مستقلی در این باره نوشتن که صدها آیه درباره اهل بیت و امامان در قرآن اومده، فضایلشون گفته شده، امامتشون گفته شده و ولایتشون گفته شده. برخی از روایات، برخی از آیاتش رو هم خوندیم خدمتتون، 4-5 تا آیه رو مقدار بیشتر مفصل‌تر بررسی کردیم، ولی همونطور که جلسه پیش اشاره کردم آیات یکی و دو تا نیست که بخواد همش بررسی بشه. در واقع از باب جری و تطبیق، از باب شأن نزول، از باب تفسیر، از باب تأویل، از باب باطن، خیلی از آیات ظاهرش خب ممکنه که مثلا نگاه میکنه خب ظاهر آیه چیز دیگه هست. قول انکانه ما کم قورن فهمه قول انکانه ما کم قورن فمن یعتیم به ما امعین، آیه آخر سوره مول، کل سوره حفظم ولی آیه آخرش رو. اگر این آبی که شما می نوشید فرو بره به اعماق زمین، کی برای شما آب گوارا خواهد آورد؟ ظاهرش اینه که یعنی همین آبای باران و آبای شیرین که روی زمین هست یه لایه های رسی مثلا در 15 متری 20 متری 50 متری زمین هست، اون لایه های رسی نمیذاره که این آب فرو بره. سفره های زیر زمین آب درست میشه، بعد چشم سارها و قنات ها و اینها محصول همین آب هاست. حالا اگه اون لایه های رسی نبود، آب میره مثلا در 15 کیلومتری زمین، دیگه آب شیرین رو زمین وجود نداشت. این ظاهر تفسیر آیه هست. اما وقتی که به روایت مراجعه میکنید ببینید چی فرمود که اگر امام شما غایب شد شما چیکار میکنید. دقیقاً بحث امام زمان علیه السلام و غیبت امام زمان تو روایت تطبیق داده شده بر این آیه. این دیگه از باب باطنه، ظاهر آیه یک حرف، باطن آیه حرف دیگری است. به هر حال از ابعاد مختلف آیات قرآن درباره امامان بسیار زیاده و اینم حرف فقط ما نیست، حرف غیر شیعه هم هست. بحث الان ما اینه که یک نگاهی هم به سیمای امام در فرمایشات رسول خدا داشته باشیم، روایتی که باز فریقین قبول دارند و همه مورد نظر همه هست، اونها رو بررسی بکنیم. یکی از این روایات همون روایت معروف حدیث قدیره. این حدیث رو بیش از 110 نفر از صحابه پیامبر نقل کردن، 84 نفر از تابعین نقل کردن، حدود 360 نفر از علمای بزرگ اسلام این حدیث رو نقل کردن. این دیگه کسی نمیتونه در اصل سندش و اصل حدیث خدشه بکنه. 360 نفر، اگه 10 نفر نقل میکردن نمیشد خدشه کرد. پس اصل حدیث متواتره بین فریقین و بین همه مسلمان هاست. مضمون حدیث هم تقریبا روشنه، مفهوم حدیث هم تقریبا روشن هست که حالا ماجرای قدیر رو همتون میدونید. در حجت الوداع پیامبر وقتی برمیگشت به مکانی که الان نزدیک جوفه هست، حدود 5 کیلومتری جوفه، جاییست که دیگه کاروان ها از هم جدا می شدن، اونجا پیامبر دستور توقف داد و قبلا هم فرمود بود کسی در مکه نمونه، همه از شهر مکه بعد از حج بیان بیرون. اونجا هم فرمود کسانی که رفتن برگردن، کسانی که جلو رفتن برگردن، کسانی هم که عقب مونده بودن صبر کردن، همه جمع شدن. 3 روز پیامبر اونجا توقف کرد و حالا مفصل دیگه اونجا جایگاهی ساختن از سنگ ها و امکاناتی که اونجا بود و از جهاز شتران جایگاهی درست کردن بلند و پیامبر رفت اونجا و اون خطبه قراء قدیر رو ایراد فرمود که قریب 20 صفحه اون خطبه حدود یک ساعت پیامبر اونجا سخنرانی کرده، ده ها بار اونجا اسم امیرالمومنین علیه السلام رو برده، قریب 50 بار نام امیرالمومنین تو اون خطبه اومده به عنوان خلیفه، امام، وصی، عناوین از این قبیل، ولی و نسبتش با پیامبر که برادر من هست، این که وزیر من هست، قریب 50 اسم و صفت از خدا اومده، 20 بار همه ائمه علیهم السلام تو اون خطبه ذکر شدن، همین تعداد شاید بیشتر اسم امام زمان علیه السلام تو اون خطبه اومده. یه خطبه است، خب حالا خطبه مفصلی است. اونجا از جمله فرمایشاتش پیامبر داشت این بود که اول خطاب کرد به مردم، فرمود من اولا بکن من انفسکم، چه کسی ولایتش بر شما از خودتون بیشتره؟ خب اینا مسلمان بودن، آیه 6 سوره احزاب رو بلد بودن که النبیو اولا بالمؤمنین من انفسه، همینو گفتن، گفتن پیامبر ولایتش بر ما از خودمون بیشتره. بعد که این تصدیق پیامبرشون گرفت، فرمود من کنت مولاهو فهازا علیون مولاه، هر کس من مولای او بودم بر او ولایت داشتم، این علی هم بر او ولایت داره. بعد هم اللهم وال من والله و عاد من عاده و انصر من نصره و اخصر من خذره الی آخر. که دیگه حالا مقدماتش خیلی زیاد بود، من از مقدماتش صرف نظر کردم. این که فرمود که جبرئیل مرارن ثلاث بر من نازل شد و میگفت حتما باید این کار انجام بدید، من هر بار استعفا میکردم که خداوند منو معفو بدارد، تا اینکه اینجا اومد و گفت که یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک و لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای کسی که رسالت ویژه‌ای داری اون رسالتت رو ابلاغ کن، و اگر نکنی اصلا رسالت ابلاغ نکردی، هیچ کار نکردی. حالا این اواخر عمر پیامبر هست، پیامبر بعد از این واقعه 70 روز بیشتر در قید حیات نبودن. نگران نباش، خدا شما رو از پیامبر، از مردم نگه خواهد داشت. پیامبر نگران این بود که مردم از دین برگردن و با معرفی دامادش، پسر عموش، برادرش و وزیرش، مردم ممکنه که بگن پس مسئله خانوادگی مثلا بود. به هر حال این حدیث در اینجا صادر شد. وقتی که بناس ولایتی پیامبر داشته، مولا امیرالمومنین هم داشته باشه، خب باید اون نزدیکترین افراد به پیامبر باشه، یعنی باید صفات پیامبر رو داشته باشه. والا کسی که از پیامبر نسبتی نداره، شیر را بچه همی ماند بدو، تو ز پیغمبر چه میدانی بگو. کسی که نسبتی به پیامبر نداره، او معصومه، او تا آخر عمرش بت پرستید و شراب خورده و نمیدونم انواع فحشا و منکرات انجام داده. او از کنم که عابدترین مردم بوده، نسبتی با این حرفا نداشته. او علم لدنی داره، او میگه همه از من آگاه ترن، حتی زنهای پشت پرده نشته میتونم با هم نسبت داشته باشم. کسی باید بر مردم ولایت داشته باشه، جانشین پیامبر باشه، خلیفه پیامبر باشه، که از همه به پیامبر نزدیکتر باشه. خلیفه باید نزدیکترین افراد به مستخلفون انهش باشه، وگرنه اون قائم مقامیش، جانشینیش حکیمانه نیست. به همین دلیل امیرالمومنین باید معصوم باشه، باید علم لدنی داشته باشه، باید مردم رو معصومانه هدایت کنه و معصومانه سرپرستی بکنه، وگرنه خلافتش و امامتش و ولایتش حکیمانه نخواهد بود. این حدیث خب خیلی مفصله، اگر خواستید بحث مفصلش رو ملاحظه بکنید باید به کتاب شریف القدیر علامه امینی مراجعه بفرمایید. این کتاب 12 جلدی کلا برای همین موضوع نوشته شده و چیزی رو فروگذار نکرده چون درباره این حدیث. گاهی گفته میشه که مولا امیر المومنین و دیگران، فاطمه زهرا سلام الله علیها و دیگران، به این حدیث استناد نکردن. این درست نیست. بارها بارها استناد کردن به قدیر. فاطمه زهرا بارها بارها میفرمود که اومدن بعد از رحلت پیامبر، گفتن که عذرخواهی میکردن که ما فلان متوجه نشدیم چی شد چی شد. فرمود که بعد از قدیر دیگه عذری برای کسی باقی نمونده. این فرمایش از زهرا سلام الله علیها که بعد از قدیر هیچ عذری برای هیچ کس باقی نمونده. از این گونه استنادها در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام زیاد وجود داره. منتها بعضی ها کم مطالعه میکنن، وقت دشمن از این کم سوادی اونها سوء استفاده میکنه. میگه شما تو همه کتاباتون یک بار هم خود امیرالمومنین به قدیر استناد نکرده، در حالی که پر استنادهای حضرت، بارها بارها استناد کرده. همه امامان علیهم السلام بارها بارها استناد کردن، از جمله زهرا سلام الله علیها تو ذهن من هست دو سه بارش نسه که استناد کرده به قدیر و بعد از قدیر دیگه چیزی برای کسی باقی نمونده، عذری برای کسی باقی نمونده. این حدیث مخصوصا با اون کل خطبه. یه مشکل دیگه هم که ما داریم، خیال میکنم پیامبر همه مردم رو جمع کرد تو اون صحرای وحشتناک. واقعا صحرای جوفی یک صحرای وحشتناکی است. ما بار اول که مشرف شدیم مکه، کالا جاده ها مثل حالا نبود، 30-40 سال پیش ماشین کل اتوبوس گم شد که دیگه همه دل به مر سپرده بودن، چون هیچ کسی به امید بازگشت نداشتیم. ماشین تو این کویر گم شد و آخرین رمق های ما رو رسوندیم که آره جای پیدا کرد، راه را پیدا کرد. یه صحرای اینجوری است، نه آب نه آبادانی. وقت پیامبر همه جمعیت اینجا نگه داشته، حداقل 10,000 نفر آدمو جمع کرده اینجا. وقت سه شب و روز اینها اینجا نگه داشته که چی بگه که هر کس که منو دوست داره باید علیم دوست داشته باشه. فقط گفت من کنت مولا فهذا علی مولا، معنی مولا هم دوسته. پس پیامبر همه این تشکیلات برای چی بود؟ که مردم علی دوست داشته باشید. قبل از پیغمبر که آیه قرآن نازل شد که ما اسالکم علی اجرا الا المودت فی القربا. شیعه و سنی مولا امیرالمومنین از زوال قربا پیغمبر میدونن دیگه، چه قریش باشه ایشون از قریش، بنی هاشم باشه ایشون از بنی هاشمه، قوم کش پیغمبر باشه خب از قوم کش پیغمبره. همه با هر تفسیری که این زوال قربا رو ما تفسیر کنیم، مولا شامل اون تفسیر خواهد شد. نه وقتی مگه محبت دوستی مگر با امر و نهی درست میشه؟ من میگم تو منو دوست داشته باشی، حالا دوست ندارم میزنم، خب بزن، تهدیدش کنیم. با تهدید، با تشویق، با تطمیع محبت ایجاد میشه؟ نه، محبت امر قلبی است و با امر و نهی درست نمیشه. مودت چرا که بروز خارجیش باشه، اما ولایت و محبتی درونی باشه که ایجاد نمیشه. بعد مقدماتش چرا شما دقت نمی کنید؟ مؤخراتش چرا دقت نمی کنید؟ چرا پیامبر دستور داد که بیان تک تک مردم بیان با حضرت بیعت کنن، به عنوان امیرالمومنین بهش سلام کنن، یعنی سلام رسمی به حضرت بدن؟ چرا به شعرا دستور داد شعر بگن؟ همونجا هست در نشاط ثابت که حضور داشت، شعر سرود، شعرشو پیامبر از پیامبر اجازه گرفت از شعرش رو خوند که هست این شعرها تو تاریخ. بعد از اون انقدر شعر گفته شده، انقدر در این باره صحبت شده. و اگر بحث فقط بحث محبت و دوستی بود، دیگه این مقدمات و این ذل مقدمات لازم نبود. مطلب بعد این که شما چرا خطبه 15-20 صفحه‌ای رو به یه جمله خلاصش میکنید؟ عرض کردم توی این خطبه قریب 50 بار اسم امیر المومنین، فضائل، مناقب و مشخصاتش و این که ولی شماست، امام شماست، وصی من هست و خلیفه من هست با عبارت های مختلف اومده. فقط بحث مولا نیست. کمیم حالا مولایی که از معانیش دوسته، خلیفه چی؟ وصی چی؟ امام چی؟ همه عبارت هایی که باید به کار گرفته می شد رو پیامبر به کار گرفته تو این خطبه. بعد هم مگر همین یک بار بوده؟ مگر یک جا بوده؟ خب این یک حدیث که این حدیث حدیث قدیره و تفسیرش رو مراجعه کنید به همون کتاب القدیر. دومین حدیث که از پیامبر هست باز متواتره، حدیث ثقلینه. این رو هم شیعه و سنی نقل کردن. عرض کنم که ده ها بار هم نقل کردن منابع مختلفشون. باز حدیث متواتره، یعنی کسی نمیتونه در سندش تردید بکنه. بعضی از وهابی ها اومدن جای اطرت سنت گذاشتن که اگه سنت هم باشه باز این مطلب ثابت میشه، در حالی که نیست. سنت رو ابن تیمیه ساخته و بعد از ابن تیمیه هم دیگران اومدن ازش. حدیث اینه که انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا فانهما لن یفترقا حتی یلد علی الحوض. پیامبر فرمود که من از بین شما میرم، دو چیز گران سنگ رو در بین شما به ارث میذارم، یکی کتاب خدا قرآن، یکی هم اطرتم یعنی اهل بیتم. مادامی که شما به این لو متمسک بشید، چنگ بزنید، همراهی کنید با اینها، هرگز گمراه نخواهید شد و این دوتا از هم جدا نخواهند شد تا در کنار حوض کوثر بر من وارد بشن. این حدیث چند تا نکته توش هست که من فهرستوار خدمتتون عرض میکنم. نکته اول این که عرض کردم به لحاظ سند حدیث متواتره، یعنی مقطوع الصدور، قطعی الصدوره، هیچ مسلمانی در اصل صدور این حدیث تردید نداره مگر اینکه اسلام قبول نداشته باشه، دیالا شیعه و سنی هم فرق نمیکنه. مطلب دوم این که پیامبر فرمود دو چیز من بین شما به یادگار میذارم. اگه کسی گفت یکیشو من قبول دارم، باید بدونه هیچ کدوم قبول نداره. او میفرماید دو چیز ما بگیم هست بنا کتاب الله، خلاف فرمایش پیامبر هست. این یعنی که من پیامبر رو قبول ندارم، اون گفته دو تا، خب گفته که گفته، من میام یک. ایکسو گفت حسبنا کتاب الله، باید بدون هیچ کدامو نداره. کسی هم گفت حسبنا عترت رسول الله، اونم باید بدون که کتاب هیچ کدامو نداره، عترت هم نداره، چون اینها از هم جدا نمیشن. انهما لن یفترقا، اینها جدا شدنی نیستن. کسی جدا کرد اینها رو بدون که هیچ کدامو نداره، چون اینها با هم توامانن. وقتی دو چیز جدا ناشدنی هستن، ما یکی خواستیم کنار بذاریم، خود به خود چیکار کردیم؟ هر دو رو کنار گذاشتیم. این قطعیه. پس این حرفا که هست بنا کتاب الله، اینها بر حسب همین حدیث غلطه و اصلا قابل قبول نیست. نکته بعد این که از این حدیث عصمت عترت فهمیده میشه، چون اگر عصمت همدوش قرآن هست و عدل قرآنه که هست، قرآن سخنش معصومانه هست، عصمت هم باید معصومانه باشه. قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدیه من خلفه، عصمت هم باید این لا یأتیه الباطل دربارش صادق باشه، وگرنه اینها دیگه عدل هم نمیشن. پس به سادگی از حدیث ثقلین عصمت اهل بیت فهمیده میشه که اگه معصوم نبودن عدل قرآن نبودن، اگه معصوم نبودن دیگه همتراز و همسنگ و همراه قرآن نبودن، چون قرآن یه راه میرفت نه یه راه دیگه میرفتن. راه قرآن راه حقه، قرآن باطل درش راه نداره، قرآن معصومه و سخنش معصومانه هست. اگه کسی باید غیر از این باشه، راهش از قرآن جدا میشه، دی با قرآن نیست، که باید از قرآن جدا نشه تا کنار حوض کوثر. نکته بعد این که مقصد که بهشت باشه و همون کمال نهایی انسان باشه، همون لقاء الله و باریافتن در اون ضیافت ویژه الهی و مقام اندلاهی و مقام خلافت اللهی باشه، تنها با همراهی با این دو میراث گران سنگ پیغمبر امکان پذیره. اگه انسان به اینها متمسک شد به مقصد میرسه، اگر نه به مقصد نخواهد رسید. راه رسیدن به مقصد، به کمال، به بهشت، بهشت همون نهایت حدیث که خدا ما برای اونجا خلق کرده. خدا عالم رو برای آدم خلق کرده، آدم رو هم برای همون قربش که بهشت باشه خلق کرده. تحقق خارجی بهشت، قرب الهی در بهشته، همون حوض کوثر، همون بر پیامبر وارث شدن که پیامبر واسطه فیض خداست. ورود بر پیامبر ورود بر خداست، او در واقع خلیفه خداست. خب اینم یک نکته که پس تنها راه رسیدن به مقصد همراهی با ثقلین هست و جدا نشدن از این دو ثقل اعظم پیامبر. نکات دیگه اینجا هست که بحث ما خیلی مربوط نمیشه، از جمله این که حالا ثقل اکبر چیه، ثقل کبیر چیه، یا ثقل اکبر چیه، ثقل اصغر چیه. من اشاره فقط میکنم رد میشم، چون به موضوع بحث ما خیلی مربوط نمیشه. در قوس نزول و در نشأه ناسوت قرآن اکبر است و عترت کبیرند، چون در دفاع از قرآن عترت جان خودشون رو هم فدا میکنن. کلام الله در این نشأه مقدم است تا جایی که عترت باید جان خودشون رو در راه قرآن بدن. در قوس سؤل که عوالم بالا باشه، در عالم لاهوت باشه، عترت اکبرن، چون مصداق تام همه اسماء و صفات خدا هستن، در حالی که قرآن مصداق هوال کلیم هست یا هوال علیم هست مثلا، یا هو الصادق مثلا دیگه، هو القادر، هو الحی و سایر اون اسماء و صفات دیگه در قرآن نیست، ولی در اهل بیت، اهل بیت مظهر تام همه اسماء و صفات خدا هستن. این دو نشئه رو بعد از هم جدا کرد. گاهی این سوال رو مطرح میکنن و افراد بدون این که تفکیک بکنن این دو نشئه رو دچار مشکل میشن. عرض کردم این بحث دیگه توی به موضوع بحث ما مربوط نمیشه، بحث دیگری است که حالا من همین مقدار اشاره کردم ازش رد شدم. خب این هم یک حدیث که حدیث ثقلین بود و این حدیث هم دیگه در اصلش و فرعش تردیدی وجود نداره و مطلب خیلی روشنه. حدیث سوم که مطرح میکنم که باز متفقان علیه هست، حدیث سفینه نوح که پیامبر فرمودن مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من مثل سفینه نوحه که هر کس همراهی کرد با این سفینه نجات پیدا میکنه، و هر کس تخلف کرد ولو پسر نوح باشه غرق خواهد شد. کان من المغرقین. باز در این حدیث هم چند تا نکته هست. تا اول اینکه این حدیث هم مورد اتفاق همه هست، در اصل حدیث باز تردیدی نیست، کسی اختلاف نداره. نکته دوم این که از این حدیث اسمت اهل بیت فهمیده میشه، چون این که اگر باش باشید هرگز گمراه نخواهید شد، هرگز از کنم که هر کس با این با اهل بیت باشه نجات پیدا میکنه، مستلزم اینه که اهل بیت اشتباه نکنن، خطا نکنن، گناه نکنن، و یعنی اگر اونا گناه کنن ما هم باشون باشیم گناه کنیم که دیگه نجات پیدا نمیکنیم. من رکبها نجا، هر کس همراهی کرد حتما نجات پیدا میکنه، مستلزم اینه که مطلقاً راه درستی باشه، خطا درش نباشه، گناه درش نباشه، و یعنی نجاتی در گناه نیست، در خطا نجات نیست. پس از حدیث سفینه هم عصمت اهل بیت فهمیده میشه. نکته ای که من عرض میکنم اینم، چرا این مباحث خیلی روشن رو حتی خود ماها کمتر بهش توجه کردیم؟ مرتب این حدیث رو نقل کردیم و دقت نکردیم که این حدیث به وضوح عصمت اهل بیت رو بیان میکنه و هیچ کس هم به جز همین 14 معصوم و همین 5 تن رو به عنوان معصوم هیچ کس قبول نداره، نه شیعه نه سنی. این خیلی واضحه این مطلب که وقتی میگه که هر کس با اهل بیت من باشه نجات پیدا میکنه، معناش اینه که اهل بیت اشتباه نمیکنن، معناش اینه که اهل بیت خطا نمیکنن، گناه نمیکنن، به گناه دستور نمیدن. این هم یک نکته. نکته بعدی که از این حدیث فهمیده میشه، باز حدیثی داریم که فریقه نقل کردن که پیامبر فرمودن امت موسی بعد از حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام به 71 فرقه تقسیم شدن که یک فرقشون اهل نجات بودن و 70 فرقشون به باطل و گمراهی بودن. با امت مسیح بعد از حضرت مسیح علی نبینا و علیه السلام به 72 فرقه تقسیم شدن که یک فرقشون فرقه ناجیه بودن و 71 فرقشون گمراه و باطل بودن. و فرمود و امت من به زودی به 73 فرقه تقسیم خواهند شد که یک فرقه فرقه ناجیه هستند و اون 72 فرقه اونها بر باطلند و گمراه. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن. خب این حدیث برای این انتخاب شده که این کلمه ناجی و ناجی تو هر دو حدیث هست. اونجا میفرماید که من رکبه ها نجا، اینجا میفرماید که الفرقت و ناجیه. هر دو حدیث بحث فرقه ناجی رو مشخص کرده و متذکر شده. وقتی دو تا رو با هم جمع میکنیم میبینیم فرقه ناجی همون فرقه هستن که با اهل بیت باشن. از اون 73 فرقه اون فرقه اهل نجات خواهند شد که در این کشتی نجات اهل بیت سوار شده باشند و در همراهی اهل بیت رو انتخاب کرده باشند. این هم یک نکته که از جمع بین این دوتا فهمیده میشه. نکته بعدی که هم از حدیث ثقلین فهمیده میشه هم از این حدیث فهمیده میشه اینه که در همه دوره ها در همه ادوار تاریخی بشر تا قیامت باید افراد معصومی از اهل بیت در بین مردم باشن، حاضر باشن. چون که با اهل بیت من باشید، خب اگه اهل بیت نباشن ما با کی باشیم؟ هم حدیث ثقلین هم حدیث سفینه برای مطلب دلالت دارن که باید همیشه افرادی از اهل بیت در بین مردم باشن که مردم بخوان این معیت رو تحقق ببخشن، با این سفینه باشن، همراه این سفینه باشن، همراه ثقلین باشن، متمسک به ثقلین بشن. وگرنه اگه نباشن ما به کی متمسک بشیم؟ الان نمیدونیم که در با کامپیوتر مثلا نظر ثقلین چیه، ما میخوایم متمسک به ثقلین بشیم چیکار کنیم؟ باید باشن که یا راهی رو مشخص کرده باشن که راه به خودشون منتهی بشه. یعنی هر فتوایی که هر مرجعی میده حجیتش به خاطر اینه که این فتوا منتهی میشه به نظر امام زمان علیه السلام. چه خود فتوا چه اجماع، اگر حضور امام زمان علیه السلام در جمع ما نبود اجماع هیچ حجیتی نداشت، چون اجماع ادعای که همه اشتباه میکنن میشه اشتباه. اجتماع صفرا میشه چند؟ صفر میشه دیگه. همه صفرا هم که با هم جمع بشن بازم میشن صفر. یه عددی باید پشت این صفرها باشه که بین ها معنا بده، اون عدد امامه. امام اگه پشت این صفرا قرار گرفت و اینا عدد میشن و رقمشون هرچی بیشتر باشن بهتر بالاتر میره. نبود هیچ نیستن، صفرن همه. خب این هم یک حدیث که حدیث ثقلین بود، حدیث سفینه نوح بود. حدیث چهارم که میخونم حدیث منزلت. این حدیث هم باز به لحاظ سند متفق علیه هست و متواتر. حداقل بر حسب تحقیق و تفحصی که شده پیامبر در 25 مقام در 25 جایگاه این حدیث رو بیان فرموده. پس حدیث اینجوری نیست که یه بار پیامبر فرموده باشه، مثلا در روز غزوه تبوک گفته باشه که انت منی به منزلت هارون و موسی مثلا، نه، در 25 مقام در 25 جایگاه این حدیث تکرار شده. تکرار میکنم، در 25 مقام، نه 25 بار. یه وقت میگم 25 بار گفته، یعنی مثلا 3 بار 4 بارش در یک جا گفت مثلا، نه، 25 جایگاه که اینا تو تاریخ هست. مثلا فرض کنم که وقتی که حضرت پاس مولا رو بفرسته یمن این حدیث تکرار کرد، روزی میخواست حضرت رو اعزام کنه به یمن، وقتی که میخواست بره تبوک، وقتی مولا اومد خدمت حضرت و عرض کرد که شما میخواید برید و منو پیش بازماندگان زنها و بچه ها با این گذاشته بود، منافقین حرفا رو میگفتن که فشل کنن روحیه مسلمان ها و مولا رو، پیامبر فرمود که اما ترضا ان تکون منی منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعدی، تو خوشنود نیستی که مقام و جایگاه تو نسبت به من مقام و جایگاه هارون نسبت به موسی باشه الا اینکه تو که بعد از من پیغمبری نخواهد بود، تو این مقام نبوت رو نداری، بقیه مقام ها همه رو داری. خب این حدیث هم عرض کردیم حدیث متواتره و در سندش هیچ حرفی نیست، یعنی هیچ مسلمانی حرف نداره، اما دلالتش باز چند تا نکته هم از دلالتش فهمیده میشه. نکته اول این که ما اگه بخواییم از قرآن، حالا منهای سنت، از قرآن بخواهیم ببینیم که هارون چه مقام هایی داشت، 4-5 تا مقام تو قرآن اومده. یک اونجا که فهمد که وقتی به موسی گفته شد اذهب الی فرعون، الاخر گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. گفت خدایا از اهل خودم یک وزیر برام قرار بده و اشرک و فی امری در این کار اون شریک من قرار بده، اشتد بهی عذری که پشتم به اون محکم بشه، اجعل لی وزیرن من اهلی، از اهل خودم یه وزیر برام انتخاب کن، اون وزیر شریک من باشه در این کار و پشت من به اون گرم باشه. در جای دیگه میفرماتی و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، هارون موسی به هارون چی گفت؟ خلیفه من باش تو قوم من. آیت دیگه هم داریم، از اینجا فهمیده میشه که مقام های هارون عبارت بود از خلافت حضرت موسی، وزارت حضرت موسی، پشتیبان و پشتگرم حضرت موسی و همراه و شریک حضرت موسی در امر رسالتش و برادر حضرت موسی. از بین این 5 خصلت که عرض کردم، اگر اون اشرک و فی امری رو ما نبوت بگیریم، اون رو حدیث منزلت خارج میکنه، میگه تو پیغمبر نیستی. چند تا میمونه؟ 4 تا دیگه: خلافت، وزارت، پشتگرمی و برادری. اینا داشته باشید، اگر استثنا نبود ممکن بود کسی بگه خب ما خلافتش هم حذف میکنیم، اما وقتی استثنا که اومد همه جا اینجوریست. وقتی استثنا که میاد مستثنا من محکم محکم میشه، دیگه نمیشه چیز ازش خارج کرد. یه وقت از من سوال میکنن که آیا متعلمین در کلاس بودن؟ میام آره بودن، درس هم دادیم و تمام شد. اگر 3 نفرم غایب باشن حرف من غلط نیست. متعلمین سر کلاس بودن؟ میگم چی؟ آره بودن، رفتیم سر کلاس و درس دادیم تمام شد. یه وقت میگم بودن مگر 2 نفر. حالا اگه 3 نفر غایب باشن چیه؟ حرف من غلطه، حرف من دروغه. وقتی میگم فقط دو نفر نبودن، دیگه نمیشه از متعلمین کسی خارج کرد. اول میشد سه نفرم خارج کرد، اشکال نداشت. اول که گفتم متعلمین سر کلاس بودن، اگه سه نفرم نبودن حرف من غلط نبود. و حالا که میگم بودن مگر دو نفر، دیگه نمیشه بیشتر از دو نفر خارج کرد. اگه یه نفر دیگه خارج بشه، دیگه حرف من غلط میشه. حالا اگر پیامبر استثناء نمیزد، میفرمود انت منی و منزله هارون و موسی، تمام. میتونم بگم که خب بله این نسبت رو داره، اما مثلا نبوتش نیست، خلافتش نیست چی. اما حالا گفت مگر نبوت، وقت مستثنا چی میشه؟ محکم و محکم، دیگه نمیشه از مستثنا چی حذف کرد. پس از این حدیث ثقلین، از حدیث منزلت، به علاوه آیات قرآن، خلافت مولا با صراحت روشن میشه و وزارتش و بقیه سمتهایی که هارون داشت که حالا نیاز به تأمل بیشتری هم داره. این هم این یک نکته که این خیلی دقیق بود که حتما علت داشته باشید. خود حال و هوای حدیث با استثناء با کمک قرآن مطلب رو کاملا روشن میکنه. اومد امضا کردم برد خدمتتون عرض کنم که مطلب بعد این که حدیث منزلت، من مقام هایی که مشخص بود رو از قرآن استفاده کردم، خدمتتون عرض کردم. مطلب بعد این که حالا این نبوت و بحث نبوت و امامت بحثی بود که قبلا داشتیم که آیا مثلا مقام نبوت از مقام امامت بالاتر یا نه، اینا قبلا بحث کرده بودیم. مطلب بعد این که از این حدیث هم قسمت امیرالمؤمنین به صراحت فهمیده میشه، چون یکی از خصوصیات پیامبر و همه پیامبران قسمتشون بود و کسی که بناست خلیفه پیامبر باشه، شریک پیامبر باشه، وزیر پیامبر باشه، حتما باید تالیتر به پیامبر باشه. اینکه تو جایگاهت نسبت من، جایگاه هارون نسبت به موسی است، با فرض اینکه هارون معصوم بود، به این اسمت هم خارج نشد، فقط نبوتش خارج شد و خود پیامبر هم معصوم بود، حتما باید اون فرض کنم که شریک در کارش که منزلتش همون منزلت هارون هست، باید حتما معصوم هم باشه. احادیث دیگری هم هست که انشاءالله بعدا بهش خواهیم پرداخت. خود اهل سنت روی یه حدیث خیلی مانور میکنن، مثلا ابن عبدالحدید و خیلی از معتزله و دیگران میگن اگر حدیث تیر مشفی درست باشه، ما امیرالمومنین رو افضل از همه صحابه میدونیم و این حدیث رو هم اونها درست میدونن. حالا ما چون حدیث خیلی حدیث ما داریم، مشکلی هم نداره. خود حدیث که پیامبر زمانی براشون یک مرغ بریان آوردن و دعا کرد و خدایا بهترین بندگانت رو بفرست که در این قضا با من شریک بشه، اهل سنت نقل کردن و ما هم داریم و مولا امیرالمومنین علیه السلام اومد شریک شد. اونا میگن پس امیرالمومنین بهترین مخلوقات خدا بوده، چون پیامبر تقاضاش چی بود؟ بهترین بندگان تو بفرست که در این قضا با من شریک بشن. حالا احادیث دیگری هم هست که انشاءالله در جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت. و اینایی که گفتم اینها مال فریقین بود، خود ما احادیثی داریم که بعضی از احادیث رو انشاءالله خواهیم خون. حالا اگر صلاح باشه من همون حدیث امام رضا علیه السلام رو که خیلی حرفا توش هست، یا احادیثی از این دست که در کتاب الحجه کافی نقل شده، انشاءالله خواهیم خون. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. گفتن که در ساعت گذشته فرمود در حال عصبانیت سکوت کنیم و شخص و سخنی نگوییم. اگر ما سکوت کنیم و طرف مقابل کوتاه نیامد و به رفتار خود ادامه میداد و هیزم با آتش خشم میانداخت، چه باید کرد؟ خب اگر شما سخن بگید که اون بیشتر هیزم میریزه، که سخن شما بیشتر چیکار میکنه؟ خشم اون بیشتر میکنه و آتش جنگو بیشتر میکنه. چند کارو قبلا گفته بودیم و یادآوری میکنم. اولا یکی از احادیثی که در کتاب اربعین حدیث امام شرح کرده بودن، ما هم توضیح دادیم، چی بود؟ همین غضب بود. اونجا ملاحظه فرمودید که امام دو جنبه کرد، گفت در نظر اینجوری رفتار بکنید، آیات و روایاتی که راجع به خشم و غضب هست و جلو دستتون داشته باشید مطالعه کنید بخونید تا نظرتون 100% منفی بشه نسبت به خشم، و دو فرمود که بلند شید وضو بگیرید. خشم از شیطانه، غضب از شیطانه و شیطان از آتشه، آب خاموش میکنه. من عرض کردم که چند کار دیگه انجام بدید. یک، اون حالتی که دارید عوض کنید. اگر نشستید بلند شید قدم بزنید، اگر ایستادید بنشینید. و دو، در اون حالت هیچ واکنشی نشون ندید، نه که فقط سخن نگید، هیچ چی نگید، هیچ تصمیمی نگیرید، عملی انجام ندید تا زمانی که عصبانیت برطرف بشه. و نکته بعد این که اون ذکر یا فتح که ما بارها گفتیم بعد از طلوع فجر دست رو قلب یا فتح بگید، باعث میشه انسان شرح صد پیدا بکنه، ظرفیتش زیاد بشه و تحمل کنه. بعضی هستن که با یه بوته چیه؟ دیگشون جوش میاد چون ظرفیت کم، ولی این ظرفیت رو زیاد کرد. با روزه ظرفیت زیاد میشه، با ورزش زیاد میشه. از همه اینا مهمتر و بهتر چیه؟ اون ذکر یا فتاحه که اسم شریف خداست و به انسان شرح صد میده. بعضی اوقات پیش میاد در اماکن عمومی، تاکسی، اتوبوس، بعضی افراد به دلیل فشار موجود به رهبر و نظام و دین توهین میکنن. وظیفه ما در قبال این افراد چیست؟ اجازه پاسخ داریم. اگر امکان نهی از منکرشون هست، واجب نهی از منکر کنید، چون منکر بزرگی هم هست. اگر امکان نیست و امکان خارج شدن از اون جلسه هست، حتما باید از اون جلسه خارج بشید. جلسه‌ای که به مقدسات اهانت میشه، هم آیات قرآن هم روایات فراوان داریم، حالا تو همین کتاب جهاد با نفس خواهیم خوند بعضی از اون روایات رو، فورا انسان باید اون جلسه حداقل ترک کنه که دیگه جز اون حساب نشه، که اگه عذابی میاد دیگه شامل حال اون نشه. اگر اینها نبود، نهی از منکر فایده نداشت، تأثیر نداشت، یا مفسده براش داشت، یا اینکه امکان این که بخواد از اون جلسه خارج بشه، حداقل باید با چهره و اینها نشون بده که من بدم میاد از این حرفا و باعث تشویق اونها به این گفتارها نشین. حداقل نهی از منکر کم و نهی از منکر قلبی باشه. در انتخابات اجازه داریم برای کسانی که سواد ندارن اسامی نمایندگان خودمان رو بنویسیم؟ نه، باید از شما، اگه گفتن به شما وکالت دادن، اشکال اب نداره، میگه که من تحقیق کردم و میشناسم، اجازه میدید بنویسم؟ میگه بله خب بنویسید، اشکال نداره. اما اینکه اونا چیز دیگه میخوان، شما بخواید سوء استفاده بکنید چیزی بنویسید، ناجایز نیست. با توجه اینکه شخص مورد نظر که سواد نداره براش اهمیتی نداره، اگه اهمیت نداره به شما وکالت بده، اجازه میدید من از طرف شما بنویسم؟ آره. چی بنویسید؟ هر کس خود دلت میخواد خب بنویسید، هر کس دلت میخواد بنویسید. و منتظر دقت کنید که اولا که این انتخابات امانات، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. امانت اولا حتما باید شرکت کنیم و دیگران شرکت بدیم. یه بحثی بنده داشتم از که از شبکه یک پخش میشه که شما نمیرسید، چون از همه اول الان شروع شده و به اون برنامه نمیرسید. که راجع به انتخابات ما حرفایی داشتیم که گفتیم تو اون برنامه، گفتم هم در اصلش، هم در فرعش، هم در مشخصاتش، اینا رو باید دقت کنید. کار بسیار بزرگی است. امیرالمومنین علیه السلام اگر 40 رأی داشت، امروز تاریخ بشر اینجوری رقم نمیخورد. امروز بشریت در اوج صفا و کمال و انسانیت بود، هم از لحاظ علمی و تکنولوژی و صنعت و رفاه و آسایش و عدالت، از هر نظر دنیا بهش میشد. اما حضرت 40 رأی نداشت، مردم اشتباه کردن، انصار 40 بعد از خواب بیدار شدن. بعد از 40 زمان از خواب بیدار شدن، کار از کار گذشته بود. به جای 40 رأی، هزاران کشته دادن و خسارتشون اصلا قابل وصف نیست. این یکی از چشمهاش که واقع حره باشه. جنایاتی که یزید و سپاهیان یزید در شهر مدینه کردن قابل بیان نیست. این یک چشم فقط از اشتباه بد رأی دادن مردم در سقیفه بود. هنوز هم که هنوز هر شلاقی به گرده هر مظلومی وارد میشه، بدونید که از سقیفه بلند شده و سقیفه محصول یک رأی نامناسب و رأی بود که نباید داده میشد و داده شد، و رأی که باید داده میشد داده نشد. با اون کسی باید رأی میدادن نیومدن تو صحنه. کوتاهی کردن، کل آرای سقیفه 12 تا بود، کل افرادی که در سقیفه جمع شده بودن 80 نفر بودن. الان بعضی از این حزبهای دلباخته به غرب تعدادشون کمه، اما که 2 روز مونده به انتخابات شروع میکنن تخریب چهره های خوب، اون چهره ها رو برای مردم مشوش جلوه میدن، بعد افراد خودشون رو میارن جلو، اونا هم که خودشون با هم اختلاف دارن، نتیجه چی میشه؟ افرادی که نه جایگاه مردمی دارن، نه جایگاه اخلاقی دارن، نه به درد میخورن، اینا میان جلو. این اتفاق در سقیفه افتاد. ولی اینجوری نبود که بگیم در سقیفه اکثر مسلمان ها حضور داشتن و اکثریت ما به این شکلش قبول نداریم. فرض کنیم اکثریت اومدند و رأی دادن، نه، و 80 نفر اونجا جمع شدن، تو این 80 نفر 12 تا رأی تعیین کننده شد. بعد هم دیگه جریان رفت تا جایی که هنوز هم که هست ضربش رو هنوز هم بشریت داره میخوره. بنابراین باید حتما تو انتخابات شرکت کنید، دیگران رو هم شرکت بدیم و در انتخاب هم باید دقت کنیم. بعد از این هر کار ثوابی که این نماینده انجام میده عیناً ثوابش در نامه عمل شما نوشته میشه، بدون اینکه از خودش چیزی کم بشه، و هر گناهی که انجام میده، هر خلافی که انجام میده در نامه عمل شما عیناً نوشته میشه، بدون اینکه از خودش چیزی کم بشه. اینی که باید حواسمون جمع کنیم، کسی که دغدغه دین داره، کسی که تقوا داره، کسی که براش مردم مهمن، ساده زیسته و تقوا حاکمه در همه ابعاد، تقوای سیاسی داره، تقوای اجتماعی داره، تقوای اخلاقی داره، تقوا حاکمه بر همه شراشه رو وجودش، و کسی که کارشناسه، کسی که اهل کاره، ممکنه متدین هم باشه، با تقوا هم باشه، هم وارفته باشه، اهل کار باشه، مجاهد باشه. ما در حال جنگیم به تمام معنا، جنگ اقتصادی داریم تمام عیار، جنگ فرهنگی، نه جنگ، یک ناتو فرهنگی داره بر علیه ما هجوم آوردن، جنگ عادی نیست. جنگ سیاسی داریم، جنگ تبلیغاتی بر علیه ما، هزاران شبکه ماهواره‌ای و سایت و وبلاگ و نمیدونم رادیو و تلویزیون بر علیه ما دارن تبلیغات میکنن. جنگ نظامی هم داریم، ما الان داریم میجنگیم. اون وقت در چین شرایطی مسئول باید چی باشه؟ جهادگر باید باشه، مجاهد باید باشه، نه بوروکرات، نه نمیدونم تکنوکرات. اونا به درد امروز نمیخورن. امروز ما جهادگر میخوایم و مجلس باید مجلس مجاهدین باشه، جهادگر باشه. خب پرانتز بسته. نه دیگه، از میکروفون که نمیشه استاد. بعد هم اسامی رو تحقیق کن، از کارشناسا تک تک بپرسید، بفهمید آیا دیگه شما اونجا، دیگه شما تقصیر ندارید، اون دیگه شما مقصر نیستید. گفتم بفهمید آیا جاهل مؤمن نیست، آیا فاسق است؟ نه، جاهل انواعی داره. جاهل و مؤمن نقطه مقابل هم نیستن. جلسه قبل هم عرض کردم جاهل و عاقل نقطه مقابل همن. ضد جاهل چیه؟ عاقله، نه مؤمن. مؤمن فاسق داریم، اما مؤمن فاسق جاهل نیست، آگاهه ولی خب فسق داره، گناه میکنه. برخی آدم ها در موارد مؤمن و در موارد جاهلانه عمل میکنن. چطور تشخیص دهیم؟ دیگه باید مورد به مورد بررسی بشه و تحقیق کنیم. فقیر رو چگونه تشخیص دهیم؟ آیا هر کس که در خیابان طلب کمک میکند، یا اینکه میخواهد چیزی از او بخریم و اصرار میکند ما باید کمک کنیم؟ نه، اینها که فقیر نیستن، اینها متکدی هن. فقیر کسی است که ما تحقیق کردیم دیدیم که هزینه سالشو نداره، بین میگن فقیر، درآمدش کفاف هزینه سالش رو نمیده، این فقیره. اما اینه که متکدی هن، خیلیشون از شما خیلی ثروتمندترن. یعنی شما برید اون املاک و چیزایی که دارن بررسی کنید، میبینید که میلیاردرن اینها. اما در این حال اگر شما به 3 نفر از این افراد کمک های جزئی که مثلا حالا به من صدقه داده میشه کمک کردید، این نفر 4 تکلیف ندارید، حد اکثرش همون 3 نفره. گاهی بعضی ها که مصیبت دیدن یا در فشار و رنج هستن با ما درد دل میکنن، مثلا از افرادی حرف میزنن که ما قبلا اخلاقهای بد آنها رو میدانیم و باز تکرار میکنن. آیا غیبت است؟ اگر چیز عیب پنهان آشکار نمیکنن اشکال نداره، گرچه همین هم خوبه که گفته نشه، ولی غیبت اونه که عیب پنهانی رو آشکار کنن. بعضی از اذکار و صلوات ها ذکر میکنن که ثواب 10,000 صلوات رو دارد، مثلا این صلوات درست است: اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد و آله مختلف المدوان و تعاقب الاسران و کر الجدیدان و استقبل الفرقدان. بله این حدیث روایت داره، این صلوات روایت داره که هر کسی این صلوات رو فرستاد معادله 10,000 صلوات ثواب داره و مزامینش هم بسیار عالیست. حدیث هم داره، گفتن که بفرمایید به چه کسانی رأی دهیم، آیا لیستی رأی دادن صحیح است؟ نه، شما لازم نیست که حتما به لیست رأی بدید. بله این دوستان لیستی که حالا متدین متاسفانه دادن تقریبا همشون خوبن نسبتا، اما شما انتخاب کنید از هر لیستی اونایی که فکر میکنید که میشناسیدشون بهتر هستن و مناسب تر هستن. لزومی نداره که شما به یک لیست از بالا تا پایین حالا قصد و سمینشون همشون رو خیلی رأی بدید. بتونید
دو سال پیش رهبری تو انتخابات شوراها گفتن که من تو لیست شوراها مثلا یه سری آقایون میشناختم از نزدیک، یه سری رو نمیشناختم. اون کسایی که میشناختم اعتماد کردم به کل لیست رأی دادم. الانم بیشتر صحبت اینه که انتخابات لیستی رو دارن انتشار میدن.
بله. نه من بچی نداره که حالا یک لیستی رو با توجه به این کس کردیم افرادی که هستن، یه وقتی که اون افراد همه دغدغه‌شون فقط همین دین است، معیاری که من گفتم این اگه باشه میگیم بله اینا که تحقیق کردن این لیست صحیح کردن ما به این لیست رأی میدیم. اما به نظر میاد، حالا شاید من اشتباه بکنم، به نظر میاد که بعضی از این آقایون گاهی اون دغدغه حزبگراییشون اون بی تأثیر نبوده. اگه این باشه ما چه وشی داره که با هم خودمون غالب این کلا حزبم به ما لده هم ما چرا خواهیم تو این احزاب وارد بشیم؟ ما ببینیم کدوم خوبن، اکثرشون خوبن، خوبترها رو از بینشون انتخاب میکنیم. حالا مثلا از یه لیست ما فرسون 20 نفر انتخاب میکنیم، 10 نفر دیگه رو میریم سراغ لیستای دیگه، اشکال نداره.
مجلس همین اتفاق افتاد.
بله اگر یک لیست بود حق با شما بود، اگر یک لیست بود حق با شما بود. وقتی سه تا لیسته از یه چی میشه؟ عرض کردم اگه یه لیست بود کاملا هم با شما بود، به لیست رأی میدادیم که این لیست متدین ها چی بشن؟ رأی بیارن. وقتی حالا شده سه تا لیست، ما به این لیست رأی میدیم، اونا به اون، همه متدین هم دیگه متأسف. همین که عرض کردم انتخاب بکنم. به هر حال
نفر اول ما ورود پیدا نکرد.
بله. خب اینا داشته باشید که با توجه به این دورهایی که ما گذروندیم غیر متدینین و کسانی که دل در گرو غرب دارن حقیقت اینه که برای مردم دیگه جاذبه ندارن. این دیگه الان مثل روز روشنه، ولی این اختلاف ها و این شاخه شاخه شدن ها را انسان احساس خطر میکنه. و یعنی اگر الان یک لیست میشد بدون تردید این یک لیست با فاصله زیادی رأی می آورد، ولی متاسفانه حالا نمیدونم، ما هم زحمت زیاد کشیدیم، ما جلساتی داریم، تو این جلسات تک تک این آقایون دعوت کردیم، صحبت کردیم، انقدر تلاش کردیم، تلفن کردیم، متاسفانه نتونستیم که به اون نظری که داشتیم برسیم. خب این سوالم جواب دادم. عرض کنم که بله دیگه انتخابات پرانتز بسته شد. فقط من راجع به انتخابات چند نکته عرض میکنم که باز یادآوری میکنم. عرض کردم ما کل حرفامون رو توی چیز گفتیم، توی شبکه یک گفتیم، فردا و پس فردا هم انشاءالله بنده تو رادیو معارف هم بحثایی در این زمینه خواهم داشت. فردا هم ساعت 4 تا 5 دیگه، برنامه ما ساعت 4 تا 5 زندهش 4 تا 5، تکرارش ساعت 10 و نیمه، یه تکرارش هم ساعت 2 هست، یعنی دو بار تکرار میشه. اونجا هم انشاءالله یه حیاتی باشه فردا، باز ما راجع به انتخابات حرفای رو خواهیم گفت. اجالتاً اجمالاً اینه که امانت هست، امانت بسیار مهم، نه تنها خودمون شرکت کنیم که دیگران رو هم شرکت بدیم، احساس مسئولیت کنیم، دیگران رو هم ارشاد کنیم، هدایت کنیم. اگر ما دنبال دین بودیم دنیا هم بهش خواهیم رسید، اگر دنبال دنیا بودیم نه به دنیا میرسیم نه به آخرت. مردم رأی دادن که دلار 5000 تومان نشه، خدا چیکار کرد؟ زد تو سرشون که بشه 15000 دلار، 15000 تومان. مردم رأی دادن که نمیدونم چیزشون این گذرنامه‌شون ارزش پیدا کنه، زدن تو سرش که همه چیز گرفت. نباید به خاطر دنیا ما دغدغه دنیا رو داشته باشیم، که اگر دغدغه دنیا داشته باشیم نه دنیا خواهیم داشت نه آخرت. برای دین کار کنیم، برای دین کار کردیم به هر حال پیروزیم، چه پیروز بشیم چه نشیم. اگر قربتن الالله کار کردیم ما به ثواب رسیدیم، نتیجه دست خداست، ما کاری نیستیم، ما باید وظیفه رو انجام بدیم. پس خودمون شرکت میکنیم، دیگران شرکت میدیم. دو، دغدغه‌مون و معیارهامون معیارهای دینی باشه. حالا این عرض کنم معیارهای دینی آیا به دنیا هم میرسه یا نمیرسه اون اصلا برای ما مهم نباشه، این که اصلا کار ما به نتیجه میرسه یا نمیرسه، ما به نتیجه رسیدیم. اگر برای دین کار کردیم اهدل حسنه یا پیروزی و اون هدفی که داشتیم، یا انجام وظیفه و ثواب بردن. در قرآن داریم که مؤمنین دنبال اهدل حسنه هستن، سوره توبه، یا شهادت یک پیروزی، یا پیروزی اون هم یک، یا شهادت یک حسن، یا پیروزی حسن دیگر. ما چه پیروز بشیم چه نشیم، اگر تکلیف رو انجام داده باشیم پیروزیم، اما اگر تکلیف انجام ندادیم خب حتما شکست خوردیم و دیگه تردیدی درش نیست. حرف من راجع به انتخابات همینه. حالا اگه انشاءالله فردا هم توفیق داشتیم و شما هم فرصت داشتید، ساعت 4 بعد از ظهر که ما واسه رادیو معرفت و واسه زنده بشید زنده پخش میشه، اونجا فردا و پس فردا رو گوش کنید. در کدام قسمت مفاتیح دعا درباره فشار قبر آمده است؟ به شکل پراکنده اومده، مثلا گفته هر کس 3 روز یا 4 روز از روزهای ماه رجب و روز بیراست فشار قبر در امان خواهد بود. اما جمعش اگه میخواهید تو کتاب منازل الاخره شیخ عباس دنبالش باشید. حالا من برخی مواردش که تو ذهنم هست خدمتتون عرض میکنم. یکی این که اون کارهایی که باعث فشار قبر میشه اونها رو ما ترک کنیم. در روایت 6-7 مورد به عنوان فشار عامل فشار قبر ذکر شده، یکیش نمامی سخنچینی. وقتی سخنچین نباشه فشار قبر نخواهد داشت. دوم غیبته. سوم ضایع کردن نمازه. حالا تو روایت داره رکوع که ما فکر کنیم رکوع موضوعی نداشته باشه. چهارم پرهیز نکردن از نجاساته، باز تو روایت داره بول که ما فکر کنیم بول خصوصیتی نداشته باشه. و پنجم بد اخلاقی است، سوء خلقی که جلسه پیش میاد کلا تو خانواده حساس تر میشه. تو خانواده خوش اخلاقی مهمتره، اخلاق همه جا خوبه، تو خانواده چیه خوبتره. مورد بعدی عرض کنم که تضییع نعمتهای خداست، ضایع کردن نعمتهای الهی هم باعث فشار قبر میشه. برخی از عوامل فشار قبر اینا رو انسان نداشته باشه فشار قبر هم نخواهد داشت. اما اون چی که باعث رفع عذاب قبر میشه یکی روزه های ماه رجب و شعبانه که اینها کلن عذاب قبر رو برمیداره. حالا 9 روز داریم، 4 روز داریم، 5 روز داریم، یکی از حواسش، یکی از آثارش اینه که فشار قبر و عذاب قبر کلن برداشته میشه. یکی همون دعای معروف عادت کل حول لا اله الا الله هست که اون دعا هم مزامینش خیلی عالی است، واقعا انسان اجرا بکنه به هرچی میخواد میرسه. عادت لکل حول لا اله الا الله، واقعا لا اله الا الله داشته باشه، ولی کل هم و غم ما شاء الله. اونجوری بخوام بگم به مثل طول میکشه. تو مفاتی هست، تو حاشیه مفاتی هست، تفسیر شده، تفسیر شده. خب بهتر، یکی اونجا هست بعدن از رو همون بگیرید. خب اگه زیاد هم هست که بهتر دیگه، به همه میرسه. خب این هم از اون دعاهایی است که وقت به مزامینش دقت کنید. عدد طول کل زنبن از سقف الله، این خیلی حرف توشه، کل زنبن از سقف الله، کل مصیبتن انا لله و انا الیه راجعون. بسیار خوب، سوال اصلا تموم شد. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت، به نور کلام اهل بیت روشن و منور بفرماید. بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادت من قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام، شرکت در انتخابات، انتخاب فرد مناسب و اصلح به همه ما عنایت بفرماید. این انتخابات رو به نفع اسلام مسلمین و به نفع حزب الله و متدینین به انجام برساند. شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نیاد بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.